بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جمهوری اسلامی میگوید بریتانیا باید بپذیرد که نیروهای نظامیش در آبهای ایران بازداشت شدند. اتحادیه عرب امروز به نشست دو روزه خود پایان میدهد. جورج بوش خواستار گفتگو در زمینه استقرار سپر دفاع موشکی در اروپا شد. سلام بر شما شنوندگان عزیز. ساعت 13 است به وقت تهران. من سعیده هاشمی هستم و به همراه همکارانم میزبان شما خواهیم بود در این بخش خبری رادیو فردا. منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران میگوید بریتانیا باید تایید کند که 15 نیروی نظامی آن کشور در آبهای ایران بازداشت شدند. اظهارات وزیر خارجه ایران پس از آن ایراد شد که تصاویری از برخی ملوانان و نظامیان بریتانیایی بازداشت شده از شبکه تلویزیونی العالم به نمایش درآمد. در این تصاویر تلویزیونی فی ترنی، تنها زنی که در میان 15 نظامی بریتانیایی جای دارد، تاکید کرد که او و همراهانش در زمان بازداشت وارد حریم آبی ایران شده بودند. دز براون وزیر دفاع بریتانیا پخش این تصاویر تلویزیونی از نظامیان بازداشت شده بریتانیایی را محکوم کرد. بریتانیا میگوید نیروهای نظامیش در زمان بازداشت در روز جمعه حدود 3 کیلومتر تا حریم آبی ایران فاصله داشتند و هنوز در آبهای عراق بودند. با ادامه بالا گرفتن این بحران در روابط جمهوری اسلامی و بریتانیا، لندن روز چهارشنبه همه مناسبات خود را با تهران به حال تعلیق درآورد. امروز پنج شنبه نشست دو روزه اتحادیه عرب در ریاض پایتخت عربستان سعودی خاتمه می‌یابد. پیش‌بینی می‌شود که در پایان این نشست سران اتحادیه عرب بر مصوبات نشست این اتحادیه در پنج سال پیش رسماً تأکید کنند. در نشست سران اتحادیه عرب در سال 2002 که در بیروت برگزار شد، پیشنهاد برقراری مناسبات عادی میان عرب و اسرائیل در صورت خروج اسرائیل از همه سرزمین‌ها که در سال 1967 تصرف کرد و تأسیس یک دولت مستقل فلسطینی تصویب شد. دولت اسرائیل در همان سال 2002 این پیشنهاد را رد کرد. روز گذشته در نخستین روز نشست سران اتحادیه عرب در ریاض، پادشاه عربستان سعودی از غرب خواست که به تحریم دولت فلسطینی‌ها خاتمه دهد. رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در مکالمه تلفنی با همتای روس خود خواستار گفتگو در زمینه استقرار سپر دفاع موشکی در اروپا شد. سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا به خبرنگاران گفت جورج بوش و ولادیمیر پوتین در زمینه ادامه مذاکرات درباره ایران، همکاری‌های موشکی، مسئله کوزوو و سایر موضوعات به گفتگو پرداختند. جورج بوش در این مکالمه تلفنی بار دیگر تاکید کرد استقرار سپر دفاع موشکی در اروپا به منظور مقابله با خطر موشکی از جانب خاورمیانه است. روسیه با طرح آمریکا برای راه اندازی سیستم دفاع موشکی مخالفت کرده است. ساعت 13:03 است و شنونده رادیو فردا هستید. در اسرائیل کمیسیون تحقیقی که برای بررسی تصمیمات و عملکرد نظامیان و سیاستمداران این کشور در نبرد تابستان گذشته ارتش اسرائیل با گروه حزب الله برپا شد، در برابر درخواست‌ها برای انتشار شهادت‌های ارائه شده به کمیسیون مقاومت نشان می‌دهد. نخست وزیر اسرائیل نیز خواهان جلوگیری از انتشار این شهادت‌ها شده است. گزارش میترا فرهمند خبرنگار رادیو فردا را از اسرائیل می‌شنویم.
کمیسیون تحقیقی که به ریاست یک قاضی بازنشسته به نام الیاهو وینوگراد در ماه‌های اخیر به بازجویی و مصاحبه و گرفتن شهادت از ده‌ها نفر از سیاستمداران و فرماندهان کنونی و پیشین ارتش اسرائیل پرداخت، اکنون فراخوانی‌ها برای انتشار متن شهادت‌ها را رد می‌کند. دیوان عالی قضایی اسرائیل بنا به درخواست شماری از گروه‌ها و مؤسسات و شهروندان اسرائیلی ملزم به انتشار شهادت‌ها شده است. این کمیسیون هفته گذشته بخشی از شهادت‌ها را منتشر کرد که جنجالی‌ترین آن شهادت آقای شیمون پرس، معاون اول نخست وزیر اسرائیل بود. آقای پرس به اعضای کمیسیون گفته بود اگر همه تصمیم‌گیری‌ها و اختیارات در دست او بود، وارد چنین نبردی نمی‌شد، زیرا توان نیروهای نظامی اسرائیل در نتیجه مقابله چند ساله با انتفاضه فلسطینی‌ها و سازمان‌های شبه نظامی فلسطینی دچار فرسایش شده بود. پس از انتشار بخش‌های مهم شهادت آقای پرس، وی با موج شدیدی از انتقادها روبرو شد که از جمله از او می‌پرسیدند پس چرا با تصمیمات دولت آقای اولمرت در طول نبرد با حزب‌الله موافقت کرد. آقای پرس در پاسخ به این پرسش ها گفته است اسرائیل در یکی از حساس‌ترین و دشوارترین مقاطع خود قرار داشت و او نمی‌توانست در حالی که هزاران راکت حزب الله خاک اسرائیل را نشانه گرفته بود و 115 سرباز اسرائیلی و ده‌ها شهروند غیر نظامی در نبرد کشته شدند، به مخالفت با دولت بحثی زد. گروه حزب الله لبنان شهادت آقای پرس را نشانه پیروزی حزب الله در نبرد تعبیر کرد. نخست وزیر اسرائیل نیز این هفته کمیسیون تحقیق را فراخواند. از انتشار متن شهادت‌های دیگر ارائه شده به کمیسیون خودداری کند، زیرا به گفته او این امر حساس‌ترین منافع حیاتی اسرائیل را به خطر خواهد انداخت. نخست وزیر اسرائیل به ویژه از انتشار متن شهادت‌های فرماندهان ارتش ابراز نگرانی کرد. هرچند کمیسیون تحقیق وینوگراد در برابر فشارهای شدید افکار عمومی و رسانه‌های اسرائیل برای انتشار بقیه شهادت‌ها قرار دارد، اما اعضای کمیسیون چهارشنبه در دیدار با بلندپایگان تشکیلات قضایی راه‌های جلوگیری از انتشار شهادت‌ها را بررسی کردند. یکی از این راه‌ها ارائه شکایت کمیسیون به دیوان عالی قضایی اسرائیل عنوان شده است. رسانه‌های اسرائیل و تحلیلگران بسیاری در این کشور می‌گویند حتی اگر متن شهادت‌ها به طور کامل منتشر نشود، گزارش نیمه نهایی و سپس گزارش نهایی کمیسیون بر صحنه سیاست اسرائیل اثرات جدی خواهد داشت و ممکن است به تغییر دولت بیانجامد.
گزارش میترا فرهمند را از اسرائیل شنیدیم. مسائل قومی ایران در سالی که گذشت موضوع برنامه بود که در دو روز گذشته آرمان مصطفی به بررسی آن پرداخت و نگاهی داشت به اوضاع آذربایجان و کردستان در سال گذشته. آرمان مصطفی در برنامه امروز به وضعیت خوزستان در سال 1385 می‌پردازد. با هم می‌شنویم.
پس از سال پرتلاطم 1384، خوزستان در سال 1385 نسبتاً آرام بود. این آرامش را تا حد زیادی میتوان مدیون تدابیر امنیتی دانست که در این استان به مورد اجرا گذاشته شد. از سوی دیگر خوزستان همسایه کشور پرآشوب عراق است. معلوم نیست چقدر از این تدابیر امنیتی را باید به حساب جلوگیری از سرایت ناآرامی‌های عراق به خوزستان گذاشت و چه میزان آن را برای جلوگیری از تکرار تظاهرات ضد دولتی سال 1384 به شمار آورد. در سال گذشته ده ها هزار عراقی برای گریز از ناامنی های کشور خودشان به خوزستان پناه آوردند، مهاجرت هایی که بی تردید در تحولات اجتماعی خوزستان تأثیر می گذارد. برخی از مخالفان جمهوری اسلامی را به عرب گرایی متهم می کنند، اما در مقابل شماری از عرب های خوزستان می گویند که این دولت به خواسته های قومی آنان توجهی ندارد. در این زمینه مجتبی گهستونی روزنامه نگار در اهواز چنین توضیح می‌دهد.
همونطور که در اوایل انقلاب افزایش تقابل جبهه‌گیری جریان‌های قومی و جریان‌های مذهبی و انقلابی در خوزستان به ویژه در خرمشهر و دخالت عناصر وابسته به عراق در دامن زدن به جو اختلافات که نشون‌دهنده اون بود که در این منطقه روند حوادث به سمت وقوع بحران پیش می‌ره، اکنون باید به دو عامل دیگه نیز اشاره کرد. اون اینه که کم توجهی به مطالبات قومی و قومیت های ساکن در خوزستان و از همه مهمتر اهمیت بیش از پیش خوزستان برای دولت خارجی، از جمله مسائلی است که باعث گشت خوزستان با یک سری تحرکات مواجه بشه. چون در این بنگذاری ها تاثیر این عوامل رو شما به خوبی مشاهده می کنید. هم عوامل تقابل جبهه گیری باعث شده که در زمان کنونی ما شاید بمب‌گذاری و کشته شده و زخمی شده صدها نفر در استان خوزستان بشیم.
در سالی که گذشت شماری از کسانی که به اتهام دست داشتن در بمب‌گذاری های خوزستان دستگیر شده بودند در پشت درهای بسته محاکمه و اعدام شدند. سازمان ها و شخصیت های ایرانی و خارجی مدافع حقوق بشر این اعدام ها را محکوم کردند. آنها بیان که بخواهند از بمب‌گذاری و تروریسم دفاع کنند تأکید می‌کردند که در محاکمات محرمانه و بدون حضور وکیل مدافع مستقل هیچ اطمینانی وجود ندارد که حقوق متهمان و بیگناهان رعایت شده باشد. مشکلات استان خوزستان به درخواست‌های قومی محدود نمی‌شود. این استان نفتخیز با خاک حاصلخیز و آب نسبتاً فراوان را شاید بتوان یکی از استان‌های محروم ایران به شمار آورد.
خوزستان با وجود برخورداری از تمام زیرساختا و امکاناتی که داره، اما همواره فقیر بوده و فقیر خواهد بود. و این موضوع به دلیل نگاه امنیتی حاکم بر خوزستان است. شما امروز کافیه به بسیاری از مناطق شهری و حاشیه‌نشینی و روستایی ما مراجعه بکنید. چهره فقر رو شما به وفور مشاهده میکنید.
و در استانی که چند رود بزرگ از جمله کارون، دز، بهمنشیر و کرخه جریان دارد، دسترسی به آب چه آشامیدنی و چه برای کشاورزی هنوز مسئله است.
بنده طی روز یکشنبه در یک سفری که به یک منطقه جنگی داشتم متوجه شدم بسیاری از مردم اونجا در کنار خیابون ایستاده و این رو به چشم دیدم که آب طلب میکردن از افرادی که برای دیدن اماکن جنگی میرفتن. در بسیاری از مناطق ما آب به سختی به مردم رسیده میشه. بسیاری از روستایان ما با یک مشکل بسیار عدیده به نام حقاده برخورد دارن، با یک مشکل بسیار ساده که میتونه توسط استانداری یا فرمانداری یا سازمان آب و برق که مسئول این موضوع حل بشه.
یکی از مشکلات اساسی خوزستان حاشیه نشینی است. بسیاری از مردمی که از برابر لشکریان صدام حسین گریختند و به حاشیه شهرهای بزرگ در مرکز، شرق و شمال این استان پناه بردند، به دلایل گوناگون از جمله عدم بازسازی مناطق ویران و حتی عدم پاکسازی آن مناطق از مواد منفجره به جا مانده از جنگ، به خانه و کاشانه خود باز نگشتند و در حاشیه شهرها مانده اند.
در بسیاری از شهرهای ما حدوده حاشیه‌نشینی رو شما مشاهده میکنید، چهره فقر رو شما به عینه میتونید مشاهده بکنید که باعث شده که عوامل اجتماعی ناامنی و هنجارهایی رو در سطح استان خوزستان وجود داره. شما کافیه به آمار نگاه بکنید. استان خوزستان برخوردار از 500 تا 800 هزار نفر نیروی بیکار هستش. اینا نشون دهنده فقر بسیاری است که در استان خوزستان قابل مشاهده است. شما اگر به آمار رسمی وزارت کشور هم نگاه بکنید، اشاره میکنه که خوزستان دومین استان برخوردار از حاشیه نشین است. حضور 400 هزار حاشیه نشین در استان خوزستان به اندازه 4 شهر 100 هزار نفری است. ما بعد از مشهد دومین استان برخوردار از حاشیه نشینی هستیم.
در برابر این مسائل و مشکلات به نظر میرسد که به کمک رسانی بیشتر توجه شده است تا به فراهم آوردن زمینه‌های ایجاد اشتغال، و این خود به احساس وابستگی و کمک خواهی دامن زده و انگیزه کار و کوشش را کاهش داده است.
در بعضی از شهرهای استان خوزستان آمار بسیار قابل توجهی از این مردم تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند، در صورتی که در همین مناطق شما دستور لازم رو برای کشاورزی برای دامداری مشاهده میکنید. شما در شهر لالی اگر سفر بکنید در شمالی تا این نقطه استان خوزستان، طبیعت رو بگ و دست نخورده رو میبینید، اما در اون شهر قریب به اتفاق مردم تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستن.
مجتبی گهستونی بود، روزنامه نگار خوزستانی. اهواز، آبادان و خرمشهر که روزگاری از مراکز کار و فعالیت ایران بودند، امروز با بیکاری بخش قابل ملاحظه‌ای از جمعیتشان دست به گریبانند. آیا این شهرها رونق، زیبایی و آبادی گذشته خود را باز خواهند یافت؟
آرمان مصطفی به وضعیت خوزستان در سال 1385 پرداخته بود در گفتگو با مجتبی گهستانی، روزنامه نگار در کردستان.
به رادیو فردا گوش میکنید.
دنیای ورزش، تازه ترین خبرها از ورزش ایران و جهان، هر روز از رادیو فردا.
خیلی خدا رو شکر میکنم که واقعا برای دومین بار طلا گرفتم تو المپیک.
هفته بامداد، دو بعد از ظهر، هفت شب و نیمه شب. دنیای ورزش.
شنوندگان عزیز، به پایان خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رسیدیم. 15 دقیقه دیگر خلاصه ی آخرین خبرها رو میشنوید، با ما همراه باشید. ضمن شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 00420221124113.